قدم برداشتن به سمت عادی شدن زندگی و دوباره ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های مترو و ترافیک که با بالا رفتن پراکنده آمار ابتلا به کرونا در برخی از شهرهای ایران باعث افزایش نگرانی نسبت به خیز دوباره کرونا شده است. بازگشایی مدارس و اجتماعاتی از این نوع برای مراسمی نظیر 13 آبان. سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز شنبه خبر از بازگشایی کامل مدارس از ابتدای آذر ماه داد.
رویکرد ما در بازگشایی مدارس تدریجی است. اینطور نیست که اگر گفتیم حتما بازگشایی مدارس از امروز آغاز می شود، همه مدارس کارشان را از امروز آغاز کنند، بلکه امروز فرایند بازگشایی مدارس متوسطه شروع شده است. حال ممکن است یک مدرسه فردا یا مدرسه دیگری پس فردا بازگشایی شود. به هر حال کار در اینه که در روز آغاز می شود.
آمار شهرهای قرمز و نارنجی در ایران نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. تا دیروز یک شنبه وزارت بهداشت ایران 33 شهرستان را در وضعیت قرمز، 95 شهرستان را در وضعیت نارنجی، 22 شهرستان را در وضعیت زرد و 100 شهرستان را در وضعیت آبی قرار داد. دیروز همچنین در نشست علنی مجلس بحث بر سر تمدید محدودیت‌های شبانه بالا گرفت. اینکه تمدید این محدودیت‌ها برای کسب درآمد از متخلفین است و چقدر واقعاً در مهار شیوع کرونا مؤثر هستند.
اجازه بدید ما اون زمانی که کرونا در اوج خودش بود، دوستان حوزه درمان و کرونا دیدن بیشترین جایی که داره انتشار پیدا میکنه شب نشینی ها و دیده بازدید های شبانه است. بر این اساس در کرونا تصمیم گیری شد به خاطر که نشست شبانه ها به حد اقل برسه، از ساعت 10 تا 3 صبح برای سلامت جان مردم این تصمیم گرفته شد.
وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرده که با پایان تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمانی، برای سالمندان هم تزریق دوز یادآور به زودی آغاز شود.
تنها گروه سنی بالای 60 سال که در نوبت اول و دوم واکسن‌های غیر فعال شده مانند سینوفارم و برکت زدند، باید برای دریافت نوبت سوم واکسن ترجیحاً مشابه نوبت اول دریافت کنند، به شرطی که 4 ماه از تزریق نوبت دوم واکسنشان گذشته باشد.
روزنامه ایران اخیراً در مقاله‌ای نوشته که در حالی واکسیناسیون دوز یادآور سالمندان قرار است آغاز شود که 23% از شهروندان ایرانی با وجود در دسترس بودن واکسن‌های کرونا از تزریق آن سر باز می‌زنند. خبرگزاری ایرنا چند روز پیش با انتشار یک نظرسنجی به دلایل واکسن گریزی در ایران پرداخت. بر اساس این گزارش، ترس از عوارض واکسن مهمترین عامل عدم تزریق واکسن عنوان شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
ضرر و زیان 50 میلیارد تومانی جایگاهداران بنزین و گازوئیل از اختلال در سامانه سوخت ایران. سامانه هوشمند سوخت در ایران روز 4 آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. مسئولان وزارت نفت در ابتدا وعده دادند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی این معضل 8 روز ادامه داشت و در این مدت بسیاری از دارندگان کارت هوشمند سوخت مجبور به استفاده از بنزین آزاد شدند. حالا پس از گذشت بیش از 10 روز، تأثیرات این اختلال ناشی از حمله سایبری آرام آرام مشخص می شود. همچنین با اختلال در سامانه هوشمند سوخت و غیر قابل استفاده شدن کارت‌های سوخت و دریافت بنزین 1500 تومانی، دولت به میزان 245 میلیون لیتر بنزین آزاد بیشتری فروخت که انتقادات گسترده‌ای را هم در پی داشت. مصرف روزانه بنزین در ایران به طور میانگین 80 میلیون لیتر است که از این مقدار 60% سهم بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی و 40% هم سهم بنزین آزاد 3000 تومانی می شود. یعنی به طور میانگین از 80 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین 48 میلیون لیتر به صورت بنزین سهمیه‌ای و 32 میلیون لیتر به صورت بنزین آزاد به فروش می رسد. با این تفاسیر مجموع میزان بنزین سهمیه‌ای شیفت شده به بنزین آزاد در طول دوره 8 روزه اختلال حدود 245 میلیون لیتر بوده است. پس از نارضایتی گسترده و متهم شدن دولت ابراهیم رئیسی به سودجویی از این مسئله، وزیر نفت از اختصاص سهمیه مازاد به مصرف کنندگان در ماه آینده خبر داد.
در خصوص سواری شخصی که در حقیقت سهمیه عادیشون 60 لیتر در ماه بود، به در ماه آبان ماه که انشالله پایان همین ماه ما واریز خواهیم کرد، در حقیقت به میزان 70 لیتر خواهد شد. و همچنین موتورسیکلت‌ها رو من بگم، چون اونم آمار نزدیک به 5.6 میلیون تعداد کارت فعال رو دارن، از 25 لیتر در ماه به 30 لیتر. ما بقیه هم به همین نسبت هست.
در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، یعنی 4 آبان، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که بر روی آنها این جمله نقش بسته بود: خامنه‌ای، بنزین ما کو. بسیاری معتقدند حمله سایبری اخیر به سامانه بنزین و ظاهر شدن نوشته‌هایی از این دست بر بیلبوردها یادآور اعتراضات آبان 98 است که در نتیجه گران شدن ناگهانی بنزین آغاز شده بود. اعتراضاتی که به برآورد خبرگزاری رویترز خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب 1357 بود و منجر به کشته شدن 1500 تن شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم با تایید تلویحی ارتباط حمله اخیر با اعتراضات 2 سال پیش مدعی شد کسانی که از آنها به عنوان دشمن یاد می‌کند به دنبال تکرار اتفاقات آبان 98 بودند. همزمان رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور هم برخی کشورهای خارجی را عامل حمله سایبری به سامانه سوخت دانست.
ما 2 تا حادثه رو تحلیل کردیم، یکی موضوع حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن، و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه بودن. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله سایبری به سامانه های شرکت راه آهن در 18 تیر ماه اتفاق افتاد و باعث وقوع هرج و مرج در ایستگاه های قطار ایران شد. در هفته ها و ماه های گذشته حملات سایبری متعددی به نهادها و سازمان های دولتی در ایران صورت گرفته است. از جمله هک کردن دوربین ها و سیستم امنیتی زندان اوین از سوی گروهی موسوم به عدالت علی که منجر به انتشار تصاویر و نامه‌های محرمانه از این بازداشتگاه شد. حملات و حوادثی که سوالاتی را هم درباره امنیت سایبری سامانه‌های هوشمند جمهوری اسلامی مطرح کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بله، همین جنس های ایرانی، یعنی صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت های ایرانی الان پوست مردم دارن میکنن.
این حاصل یک فرمان است، ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی به دستور رهبر جمهوری اسلامی. هنوز مهر این ممنوعیت خشک نشده بود که برخی تولید کنندگان ایرانی دستشان را تا مچ در جیب مصرف کننده کردند و کالای ایرانی گران شد.
خبر متاسفانه هم که اومده که اصلا نباید وارد بشه و کلن جلوش گرفتن که کلن کار خارجی وارد نشه. این خودش بهانه میشه برای اینکه ما خواهناخوا همه چی رو خیلی گرونتر بگیریم، چون کارخونه ایرانی میگن نگیری همین هم نیست، حالا میخوای برداری که میخوای برنداری، نگیری همین هم نیست به همین قیمته.
کالاهای گران با کیفیت نه چندان مناسب.
برای میخوام چیزی باشه که برام کار کنه، یعنی اندازه که پول میدم وسیله بگیرم، ولی متاسفانه میبینم کالای ایرانی که خیلی معمولیه واقعا. حتی مثلا من الان دیواره خود لباس شویی ها رو میبینم اصلا جنس نداره، پلاستیکه، یعنی پلاستیکی که فکر کنم مثلا یه ضربه بخوره توی اساس بشه کامل بشکنه و بین بره، ولی همونو به قیمت های گزاف 13 تومن 14 تومن دارم میفروشم.
اما گویا داستان ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به شهریور ماه و دستور اخیر بر نمی‌گردد. پیشینه آن به آبان ماه 1397 و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌رسد. همان موقع که شرکت عظیم هیوندایی تصمیم به ترک پروژه‌های نفت و گاز ایران گرفت و سامسونگ و ال‌جی هم عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش بخشیدند و رفتند.
اما کلا خارجی هر چی داشتین جمع کردید. وای
سیستم
لباسی LG هیچ پیدا نمیشه.
پیدا میشه توی خواستگاه خودم.
مثلا 19800 سفیدش 2800 نورش.
5 کیلو
8 کیلو LG.
5 کیلو چی؟
هفتش نیستش بدم باشه.
همان سال 97 شورای هماهنگی سران قوا هم دست روی دست نگذاشت و واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی کره‌ای را تا پایان سال 1400 ممنوع کرد. حاصل همه تصمیمات این شد.
افزایش قیمت 50% از شرکت‌های ایرانی تأثیرش این بود. کالای خارجی که نایاب شده، کسایی هم که دارن یا وارد می‌کردن، جنسایی که از قبل دارن رو دارن با افزایش بالاتری می‌فروشن. کالای ایرانی هم شرکت‌ها دارن با افزایش قیمت شروع کردن.
اواخر مهر ماه بود که وزارت صمت اعلام کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی در سال جاری افزایش قیمت نداشتند، اما واقعیت کف بازار چیز دیگری بود.
البته الان برندهای در پیت هم که الان اومده بازار، مثلا دیوی ایران الان داره میدن سایدش 50 میلیون تومان. 6 ماه 7 ماه یه سال جلوتر ساید زیمنس بود 20 تومان. 25 تومان. الان چه ساید دیو رو دارن میدن 55 تومان. اسنوا رو میدن 50 تومان 48 تومان.
حالا انگار این افزایش قیمت‌ها آنقدر بالا گرفته که پای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به میان کشیده. نامه سازمان به تولید کنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های حامی ممنوعیت واردات لوازم خانگی افزایش قیمت بدون مجوز داشتند.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شد و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون می‌برن، نسبت به کالای خارجی قیمتشون رو افزایش می‌دن. به این صورت قیمت ها رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدشون ندارن.
واردات ممنوع است، اما خرداد ماه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد دست کم نیمی از کالاهای موجود در بازار ایران قاچاق است. او گفته این میزان قاچاق برای کالاهای خانگی کوچک 70% است.
به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق، کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه، برای ماها نمیشه. شرایط سخت‌تر میشه، قیمت‌ها بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش این مملکت قطع نشده.
به هر حال جنس خارجی راه خود را به بازار پیدا میکند، چه از راه مرز و کولبری چه ته لنجی.
البته میگم الان نزبه به صورت بانه یا بندر گنابه دوستان هستن که دارن میارن جنس وارد میکنن. حالا یه سریشون واقعا میاد، ولی یه سریشون اصلا زحمت میکشن مارک میزنن. این به هر حال اینا مردم الان اوایل زیاد استقبال میکردن، ولی الان میترسن چون اطمینان نمیکنن.
در این آشفته بازار اما مردم سرگردانند. مردمی که از این مغازه به آن مغازه میروند و فقط قیمت میپرسند، در نهایت وقتی وسعشان به خرید خارجی نمیرسد مجبورند جنس ایرانی به خانه هایشان ببرند.
فقط همین قلبا آرزو میکنم که هیچ وسیله خارجی رو نبینم تو ایران. واقعا دوست دارم هیچ چیز خارجی تو ایران نبینم. قلبا این آرزو رو میکنم.
در هیچ جای دیگر دنیا کالای مصرفی ارزش افزوده ندارد، اینجا اما ایران است. امروز یخچال را 50 میلیون بخری، شاید 5 سال بعد با همان قیمت یا حتی بالاتر بفروشی. این قانون اقتصادی است با تورم افزار گسیخته. رویا ملکی، رادیو فردا.
کاش
داشتند و داشتند، اما بسیاریشان میگویند محصول چندانی بر نداشتند.
دو تا دونه هم داخلش نیست.
من پارسال 15 هکتار گندم داشتم، هر هکتاری 5 6 تن جواب گرفتم، ولی امسال فکر نکنم یه تن دو تن بیشتر هر هکتاری جواب بده.
گندم کاران اواخر اردیبهشت ماه امسال که محصولشان را جمع کردند ناراضی بودند. گویا نباریدن باران کافی بین 15 تا 30 درصد از محصولشان کم کرده. گندم در ایران از دو طریق تولید می شود، کشت دیم و کشت آبی. دیمکاران این میان بیشتر ضرر کردند. برای دولت تولید داخلی کم یعنی نیاز به واردات بیشتر. دولت ایران برای مصارف خانگی مردم و همینطور تأمین مواد اولیه صنایع غذایی به طور معمول نیاز به 12 تا 14 میلیون تن گندم دارد. رئیس کانون صنایع غذایی ایران گفته به خاطر خشکسالی و مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور امسال تنها 5 میلیون تن گندم تولید شده. محمد رضا مرتضوی گفته نیاز است 7.5 میلیون تن گندم وارد شود. FAO سازمان خاروبار جهانی وابسته به سازمان ملل اعلام کرده که قیمت غلات در مقایسه با سال گذشته بیش از 22 درصد افزایش یافته. بالا رفتن قیمت گندم یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی عنوان شده. با این وجود ایران باید پول بیشتری برای واردات گندم صرف کند و این یعنی گرانی محصولات غذایی دیگر. روسیه از عمده‌ترین تأمین کنندگان گندم ایران است. تولید گندم در این کشور زیاد است و همین باعث شده قیمت این محصول در داخل آن پایین باشد. اما با این وجود روسیه برای صادرات گندم تعرفه 70 دلاری وضع کرده. علاوه بر این قیمت حمل و نقل و جابجایی محصولات هم افزایش پیدا کرده. چیزی حدود 6 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در ایران به کشت گندم اختصاص دارد. محصولی استراتژیک که رهبر جمهوری اسلامی هم بارها بر تولید آن تأکید کرده.
کمان که در دنیا همین کار رو می‌کنن. یعنی نمی‌گذارن که کشورشون از لحاظ گندم محتاج بیرون از کشور باشه. اومدیم و طرف مقابل مثل امروز این عناصر خبیث آمریکا مثلا فرض فرمایید که یه چیزایی رو ممنوع کردن، اومد که ممنوع کردن، خب میکنن دیگه.
میزان تولید گندم اما تا حد زیادی وابسته به شرایط جوی است. علاوه بر باران، حمایت دولت از کشاورزان اهمیت زیادی دارد. دولت حسن روحانی که تأمین گندم سال جاری را به عهده داشت، میگفت حواسش به کشاورزان بوده.
ما روزی که میخواستیم دولت شروع بکنیم، یعنی در سال 92 اوائل سال، قیمت گندم 400 تومان بوده کیلویی و امروز شده 4000 تومان قیمت تضمینی، 10 برابر شده. برای چی؟ برای اینکه کشاورز ما بدونه دولت پشتیبان اوست.
خرید تضمینی گندم توسط دولت و پولی که به کشاورزان میپردازد همیشه سوال برانگیز بوده. دولت قبل اوایل امسال با اینکه قیمت را از کیلویی 2500 تومان به 4000 تومان افزایش داد، باز هم عده زیادی از کشاورزان ناراضی بودند و میگفتند این قیمت جوابگوی هزینه‌هایشان نیست. این یعنی فروش محصول در بازار آزاد و یا اجاره زمین‌های کشاورزی به دامداران که نتیجه‌اش کاهش روزافزون تولید و افزایش وابستگی به واردات است.
طبیعت ایران در سالهای اخیر چهره عوض کرد و به فرد میماند که در بستر بیماری هر روز به مرگ نزدیکتر میشود. بیماری ناشی از ترکیب تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی که نتیجهش بحران بی‌آبی، آلودگی هوا و تخریب جنگل‌ها و مراتع و تالاب‌هاست. رودهای خشک، فرونشست زمین و روستاهای خالی از سکنه تصاویری است که این روزها دیده می‌شود. حالا سران کشورهای جهان از توافق برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران محیط زیست صحبت می‌کنند. هزاران کیلومتر دورتر از ایران در گلاسکو اسکاتلند اقدام فوری آنها هم تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه است. میگویند تا کمتر از 10 سال دیگر جنگل زدایی را پایان میدهند و بیش از 40 کشور دنیا متحد شدند به زودی سوختهای فسیلی را کنار بگذارند.
در حالی که خیلی از کشورهای دنیا اومدن و میخوان زغال سنگ رو کنار بگذارن، ایران به دنبال این هست که نیروگاه زغال سنگ طبس رو با کمک چینی ها بخواد فعال بکنه و این یعنی درست در خلاف قدمی که کشورهای دیگر دنیا دارن برمیدارند.
در صورت اجرای توافق‌ها و تعهد نشست‌های آب و هوایی سازمان ملل تا کمتر از 30 سال دیگر انتشار گازهای گلخانه‌ای که بزرگترین عامل گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است به کمترین سطح خود خواهد رسید. در این میان اما کشورهایی مثل ایران فعلا در این توافق‌ها نقشی ندارند. کشوری که خود یکی از قربانی‌های بزرگ تغییرات اقلیمی است و همزمان جایگاه قابل توجهی هم در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.
سال 2017 ایران در تولید دیوکسید کربن رتبه 7 رو در بین کشورهای جهان داشت، ولی امسال مطابق آماری که سازمان نظارت و کنترل بر آلاینده ها اعلام کرده، ایران رتبه 6 رو داره، یعنی بالای کشور آلمان و زیر کشور ژاپن قرار داره در تولید دیوکسید کربن. خب این به نظر من مسئولیت بسیار زیادی رو متوجه کشوری مثل ایران میکنه، با توجه به اینکه ما میدونیم سهم تولید ناخالص ملی در ایران چقدر پایینه و ما عملا صنایعی نداریم که بخواد در سطح جهانی مطرح باشه. خب به هر حال این با قابل مقایسه نخواهد بود با کشورهایی که بخش مهمی از تولید فولاد و یا صنایع خودرو یا صنایع در واقع سنگین جهان رو بخش زیادیش رو بارش به عهده اوناست. نه اینکه این توجیهی باشه که اون کشورها امکان و امتیاز تولید آلاینده رو داشته باشن، ولی به هر حال حوزه مسئولیت کشورهایی مثل ایران رو مطمئناً افزایش میده.
در حالی که بیش از 195 کشور جهان توافق پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را پذیرفتند و بیشتر آنها با تصویب توافقنامه پاریس در پارلمان‌های کشورشان آن را اجرایی کردند، ایران همچنان حاضر نیست زیر بار تعهدی برود.
اون چیزی که روی کاغذ و به شکل توافقی وجود داره اینه که از 2015 ایران متعهد شد که اگر مشکل تحریمش حل بشه تا 12% گازهای گلخانه‌ایش رو تولیدش رو کاهش بده و اگر وضعیت تحریم ادامه پیدا کرد تا 4%. اما عملا ما یه بروکراسی بسیار پیچیده‌ای در حوزه تعهدات و قوانین بین‌المللی در ایران داریم. اونم اینه که افرادی در اون جلسات و در واقع کنفرانس‌های جهانی شرکت می‌کنن، توافقات و تعهداتی رو امضا میکنن، بعد اون رو هیئت دولت باید تصویب بکنه، اون مصوبه در مجلس طرح بشه و بعد دوباره شورای نگهبان همون رو تایید بکنه. ایران متاسفانه جز 7 کشوریه که این توافقات رو امضا کرده در کنار اسامی مثل عراق، اریتره، لیبی، ولی متعهد نشده به انجامش.
کاهش بارندگی، برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی و بارندگی‌های فصلی که به سیل‌های سهمگین تبدیل می‌شوند، تبدیل به خبرهای هر روزه ایران شده.
در سال 2010 بر اساس آخرین سند ملی انتشار ایران چیزی هولوش 832 میلیون تن انتشار دیوکسید کربن معادل داشته و این در صورتی که است که در این مورد در سال 2000 چیزی هولوش 490 میلیون تن دیوکسید کربن معادل بوده. پس این اعداد رقم نشون میده که ایران در طول این سالها افزایش انتشار داشته.
بخشی از توافق نشست آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو هم برای سرمایه گذاری و اقدام فوری در جهت کشاورزی پایدار است که مانع هدر رفتن منابع آبی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی آب شود. با این وجود ایران در این بخش هم مشارکت نکرده. مسئولان ایرانی استدلال می‌کنند که تحریم‌ها مانع اجرای تعهدات بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.
بدون شک تحریم می‌تونه آثار منفی بر روی محیط زیست بر جای بگذاره، اما توجیه مسئولان جمهوری اسلامی به نظر من بی‌ربط است، چرا که سیاست‌های جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر، فعالیت‌های تروریستی، دخالت‌های نظامی و شبه نظامی و رفتارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی موجب شده که بسیاری از این تحریم‌ها بخواد تحمیل بشه به مردم ایران و به محیط زیست ایران. در نتیجه به جای اینکه چنین بهانه‌هایی رو بیارن، بایستی مسئولان تلاش بکنن که حاکمان رو مجبور به تغییر رفتار بکنن، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی چنین رفتاری رو بخواد ادامه بده در عرصه‌های بین‌المللی، به ویژه در حوزه‌های مثل تروریسم، مسئله هسته‌ای و قاچاق، دور زدن بسیاری از تحریم‌ها و مسائل دیگر، طبیعتاً شرایط به نفع محیط زیست ایران نخواهد شد.
طبیعت اما به دعواهای سیاسی توجهی ندارند و همچنان از تخریب بی‌رویه متأثر است. خیلی از کارشناسان محیط زیست جهان می‌گویند اگر امروز اقدام نشود، فردا دیر خواهد بود.
مهمترین اقدامی که ایران باید انجام بده این است که بر اساس قانون خود ایران عمل کنه. چرا؟ چون ما در قانون‌های بالادستی ایران برنامه‌های تعبیه شده که کاهش شدت انرژی داشته باشیم. مثلا در برنامه پنجم و در برنامه ششم توسعه به ترتیب یک سوم و یک دوم ما باید کاهش انتشار داشته باشیم، کاهش شدت انرژی داشته باشیم. و اگر این کاهش شدت انرژی ما داشته باشیم، مثلا در برنامه ششم توسعه، ما میتونیم به راحتی 50% میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایمون رو کاهش بدیم. مشکل بزرگی که ایران در ایران وجود داره اینه که شدت انرژی در ایران بسیار بالا هست و این شدت انرژی بالا در ایران باعث خواهد شد که ایران در آیندهش حتی شاید وارد کننده انرژی بشه.
عدم رعایت تعهدات بین‌المللی در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی درست مانند سوراخ کردن قایقی است که خودمان هم سرنشین آن هستیم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بهبود عوارض سکته مغزی به کمک یک بازی واقعیت مجازی. پال بریگام بیماری است که مدتی پیش به سکته مغزی دچار شده. حالا او با یک برنامه واقعیت مجازی به نام مایند پاد بازی می کند. به لطف دوربین‌های حرکت سنج این بازی سه‌بعدی، پال می تواند با بازوهایش دلفین روی صفحه نمایش را کنترل کند. این کار هماهنگی ماهیچه‌های او را افزایش داده و به بهبود مغز او کمک می کند. پال تنها بیماری نیست که از این روش برای درمان استفاده می کند. مری مونت اولین بیماری بود که از این بازی برای درمان استفاده کرد. او که چند ماه قبل دچار سکته مغزی شده بود، بعد از بستری شدن در بیمارستان رویال باکینگهامشایر شهر آیلزبری، به مدت چند هفته این بازی را انجام داد. حالا او بعد از بهبود و ترخیص از بیمارستان، از اسباب بازی‌های عادی برای تمرینات توانبخشی در خانه استفاده می‌کند.
دوره درمان بیماران تموم شده، اما هنوز جای بهبود دارند. پس می‌تونیم به درمانشون ادامه بدیم. می‌تونیم بهشون کمک کنیم تا حداکثر توان شون رو به دست بیارن. این بازی به بیماران کمک میکنه تا سر کارشون برگردن. نیازشون به پرستار رو هم کمتر میکنه. بهشون کمک میکنه به چیزهایی برسن که میخوان انجام بدن و تو زندگیشون لذت میبرن.
قرار است سال آینده محققان کالج دانشگاهی لندن یا UCL این فناوری درمانی جدید را روی 100 بیمار بیمارستان این کالج آزمایش کنند. سالانه حدود 100 نفر در بریتانیا دچار سکته مغزی می‌شوند، اما فقط 10% آنها به طور کامل بهبود می‌یابند. این فناوری جدید در صورت تایید در مقیاس بزرگتر می‌تواند به بیش از 1 میلیون نفر از بیمارانی کمک کند که هنوز با عوارض سکته مغزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
قدم برداشتن به سمت عادی شدن زندگی و دوباره ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های مترو و ترافیک که با بالا رفتن پراکنده آمار ابتلا به کرونا در برخی از شهرهای ایران باعث افزایش نگرانی نسبت به خیز دوباره کرونا شده است. بازگشایی مدارس و اجتماعاتی از این نوع برای مراسمی نظیر 13 آبان. سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز شنبه خبر از بازگشایی کامل مدارس از ابتدای آذر ماه داد.
رویکرد ما در بازگشایی مدارس تدریجی است. اینطور نیست که اگر گفتیم حتما بازگشایی مدارس از امروز آغاز می شود، همه مدارس کارشان را از امروز آغاز کنند، بلکه امروز فرایند بازگشایی مدارس متوسطه شروع شده است. حال ممکن است یک مدرسه فردا یا مدرسه دیگری پس فردا بازگشایی شود. به هر حال کار در این یکی دو روز آغاز می شود.
آمار شهرهای قرمز و نارنجی در ایران نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. تا دیروز یک شنبه وزارت بهداشت ایران 33 شهرستان را در وضعیت قرمز، 95 شهرستان را در وضعیت نارنجی، 22 شهرستان را در وضعیت زرد و 100 شهرستان را در وضعیت آبی قرار داد. دیروز همچنین در نشست علنی مجلس بحث بر سر تمدید محدودیت‌های شبانه بالا گرفت. اینکه تمدید این محدودیت‌ها برای کسب درآمد از متخلفین است و چقدر واقعاً در مهار شیوع کرونا مؤثر هستند.
اجازه بدید ما اون زمانی که کرونا در اوج خودش بود، دوستان حوزه درمان و کرونا دیدن بیشترین جایی که داره انتشار پیدا میکنه شب نشینی ها و دیده بازدید های شبانه است. بر این اساس در کرونا تصمیم گیری شد به خاطر که نشست شبانه ها به حد اقل برسه، از ساعت 10 تا 3 صبح برای سلامت جان مردم این تصمیم گرفته شد.
وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرده که با پایان تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمانی، برای سالمندان هم تزریق دوز یادآور به زودی آغاز شود.
تنها گروه سنی بالای 60 سال که در نوبت اول و دوم واکسن‌های غیر فعال شده مانند سینوفارم و برکت زدند، باید برای دریافت نوبت سوم واکسن ترجیحاً مشابه نوبت اول دریافت کنند، به شرطی که 4 ماه از تزریق نوبت دوم واکسنشان گذشته باشد.
روزنامه ایران اخیراً در مقاله‌ای نوشته که در حالی واکسیناسیون دوز یادآور سالمندان قرار است آغاز شود که 23% از شهروندان ایرانی با وجود در دسترس بودن واکسن‌های کرونا از تزریق آن سر باز می‌زنند. خبرگزاری ایرنا چند روز پیش با انتشار یک نظرسنجی به دلایل واکسن گریزی در ایران پرداخت. بر اساس این گزارش، ترس از عوارض واکسن مهمترین عامل عدم تزریق واکسن عنوان شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
ضرر و زیان 50 میلیارد تومانی جایگاهداران بنزین و گازوئیل از اختلال در سامانه سوخت ایران. سامانه هوشمند سوخت در ایران روز 4 آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. مسئولان وزارت نفت در ابتدا وعده دادند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی این معضل 8 روز ادامه داشت و در این مدت بسیاری از دارندگان کارت هوشمند سوخت مجبور به استفاده از بنزین آزاد شدند. حالا پس از گذشت بیش از 10 روز، تأثیرات این اختلال ناشی از حمله سایبری آرام آرام مشخص می شود. همچنین با اختلال در سامانه هوشمند سوخت و غیر قابل استفاده شدن کارت‌های سوخت و دریافت بنزین 1500 تومانی، دولت به میزان 245 میلیون لیتر بنزین آزاد بیشتری فروخت که انتقادات گسترده‌ای را هم در پی داشت. مصرف روزانه بنزین در ایران به طور میانگین 80 میلیون لیتر است که از این مقدار 60% سهم بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی و 40% هم سهم بنزین آزاد 3000 تومانی می شود. یعنی به طور میانگین از 80 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین 48 میلیون لیتر به صورت بنزین سهمیه‌ای و 32 میلیون لیتر به صورت بنزین آزاد به فروش می رسد. با این تفاصیل مجموع میزان بنزین سهمیه‌ای شیفت شده به بنزین آزاد در طول دوره 8 روزه اختلال حدود 245 میلیون لیتر بوده است. پس از نارضایتی گسترده و متهم شدن دولت ابراهیم رئیسی به سودجویی از این مسئله، وزیر نفت از اختصاص سهمیه مازاد به مصرف کنندگان در ماه آینده خبر داد.
در خصوص سواری شخصی که در حقیقت سهمیه عادیشون 60 لیتر در ماه بود، به در ماه آبان ماه که انشالله پایان همین ماه ما واریز خواهیم کرد، در حقیقت به میزان 70 لیتر خواهد شد. و همچنین موتورسیکلت‌ها رو من بگم، چون اونم آمار نزدیک به 5.6 میلیون تعداد کارت فعال رو دارن، از 25 لیتر در ماه به 30 لیتر، ما بقیه هم به همین نسبت هست.
در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، یعنی 4 آبان، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که بر روی آنها این جمله نقش بسته بود: خامنه‌ای، بنزین ما کو. بسیاری معتقدند حمله سایبری اخیر به سامانه بنزین و ظاهر شدن نوشته‌هایی از این دست بر بیلبوردها یادآور اعتراضات آبان 98 است که در نتیجه گران شدن ناگهانی بنزین آغاز شده بود. اعتراضاتی که به برآورد خبرگزاری رویترز خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب 1357 بود و منجر به کشته شدن 1500 تن شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم با تایید تلویحی ارتباط حمله اخیر با اعتراضات 2 سال پیش مدعی شد کسانی که از آنها به عنوان دشمن یاد می‌کند به دنبال تکرار اتفاقات آبان 98 بودند. همزمان رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور هم برخی کشورهای خارجی را عامل حمله سایبری به سامانه سوخت دانست.
ما دو تا حادثه رو تحلیل کردیم، یکی موضوع حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن، و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله سایبری به سامانه های شرکت راه آهن در 18 تیر ماه اتفاق افتاد و باعث وقوع هرج و مرج در ایستگاه های قطار ایران شد. در هفته ها و ماه های گذشته حملات سایبری متعددی به نهادها و سازمان های دولتی در ایران صورت گرفته است. از جمله هک کردن دوربین ها و سیستم امنیتی زندان اوین از سوی گروهی موسوم به عدالت علی که منجر به انتشار تصاویر و نامه‌های محرمانه از این بازداشتگاه شد. حملات و حوادثی که سوالاتی را هم درباره امنیت سایبری سامانه‌های هوشمند جمهوری اسلامی مطرح کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بله، همین جنس‌های ایرانی، یعنی صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت‌های ایرانی الان پوست مردم دارن میکنن.
این حاصل یک فرمان است. ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی به دستور رهبر جمهوری اسلامی. هنوز مهر این ممنوعیت خشک نشده بود که برخی تولید کنندگان ایرانی دستشان را تا مچ در جیب مصرف کننده کردند و کالای ایرانی گران شد.
خبر متاسفانم که اومده که اصلا نباید وارد بشه و کلن جلوش گرفتن که کلن کار خارجی وارد نشه. این خودش بهانه ای میشه برای این که ما خواهناخواه همه چی رو خیلی گرونتر بگیریم، چون کارخونه ایرانی میگن نگیری همین هم نیست، حالا میخوای بردار نمیخوای برنداری، نگیری همین هم نیست به همین قیمته.
کالاهای گران با کیفیت نه چندان مناسب.
برام خوام چیزی باشه که برام کار کنه، یعنی اندازه‌ای که پول میدم وسیله بگیرم، ولی متاسفانه میبینم کالای ایرانی که خیلی معمولیه واقعا. حتی مثلا من الان دیواره خود لباس شویی ها رو میبینم اصلا جنس نداره، پلاستیکه، یعنی پلاستیکیه که فکر کنم مثلا یه ضربه بخور توی اساس بشی کامل بشکنه و بین بره، ولی همونو به قیمت های گزاف 13 تومن 14 تومن دارم میفروشم.
اما گویا داستان ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به شهریور ماه و دستور اخیر بر نمی‌گردد. پیشینه آن به آبان ماه 1397 و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌رسد. همان موقع که شرکت عظیم هیوندایی تصمیم به ترک پروژه‌های نفت و گاز ایران گرفت و سامسونگ و ال‌جی هم عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش بخشیدند و رفتند.
اما کلا خارجی هر چی داشتین در کردید. مال نیست شو.
لباسی
همان سال 97 شورای هماهنگی سران قوا هم دست روی دست نگذاشت و واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی کره‌ای را تا پایان سال 1400 ممنوع کرد. حاصل همه تصمیمات این شد.
افزایش قیمت 50% از شرکت های ایرانی تأثیرش این بود. کالای خارجی که نایاب شده، کسایی هم که دارن یا وارد می کردن، جنسایی که از قبل دارن رو دارن با افزایش بالاتری می فروشن. کالای ایرانی هم شرکت ها دارن با افزایش قیمت شروع کردن.
اواخر مهر ماه بود که وزارت صمت اعلام کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی در سال جاری افزایش قیمت نداشتند، اما واقعیت کف بازار چیز دیگری بود.
البته الان برندهای در پیت هم که الان اومده بازار، مثلا دیوی ایران الان داره میدن سایدش 50 میلیون تومان. 6 ماه 7 ماه یه سال جلوتر ساید زیمنس بود 20 تومان. 25 تومان. الان یه ساید دیو رو دارن میدن 55 تومان. اسنوا رو میدن 50 تومان 48 تومان.
حالا انگار این افزایش قیمت‌ها آنقدر بالا گرفته که پای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به میان کشیده. نامه سازمان به تولید کنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های حامی ممنوعیت واردات لوازم خانگی افزایش قیمت بدون مجوز داشتند.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شده و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون می‌برن نسبت به کالای خارجی قیمتشون رو افزایش می‌دن. به این صورت قیمت ها رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدش رو ندارن.
واردات ممنوع است، اما خرداد ماه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد دست کم نیمی از کالاهای موجود در بازار ایران قاچاق است. او گفته این میزان قاچاق برای کالاهای خانگی کوچک 70% است.
به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه برای ماها نمیشه، شرایط سخت‌تر میشه، قیمتا بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش توی مملکت قطع نشده.
به هر حال جنس خارجی راه خود را به بازار پیدا میکند، چه از راه مرز و کولبری چه ته لنجی.
البته میگم الان نزدیک به صورت بانه یا بندر گنابه دوستا هستن که دارن میارن جنس وارد میکنن. حالا یه سریشون واقعا میاد، ولی یه سریشون اصلا زحمت میکشن مارک میزنن. به هر حال اینا مردم الان اوایل زیاد استقبال میکردن، ولی الان میترسن چون اطمینان نمیکنن.
در این آشفته بازار اما مردم سرگردانند. مردمی که از این مغازه به آن مغازه می روند و فقط قیمت می پرسند، در نهایت وقتی وسعشان به خرید خارجی نمی رسد مجبورند جنس ایرانی به خانه هایشان ببرند.
فقط همین قلبن آرزو می کنم که هیچ وسیله خارجی رو نبینم تو ایران. واقعا دوست دارم هیچ چیز خارجی تو ایران نبینم. قلبن این آرزو رو می کنم.
در هیچ جای دیگر دنیا کالای مصرفی ارزش افزوده ندارد. اینجا اما ایران است. امروز یخچال را 50 میلیون بخری، شاید 5 سال بعد با همان قیمت یا حتی بالاتر بفروشی. این قانون اقتصادی است با تورم افزار گسیخته. رویا ملکی، رادیو فردا.
کاش
داشتند و داشتند، اما بسیاریشان میگویند محصول چندانی بر نداشتند.
دو تا دونه هم داخلش نیست.
من پارسال 15 هکتار گندم داشتم، هر هکتاری 5 6 تن جواب گرفتم، ولی امسال فکر نکنم یه تن دو تن بیشتر هر هکتاری جواب بده.
گندمکاران اواخر اردیبهشت ماه امسال که محصولشان را جمع کردند ناراضی بودند. گویا نباریدن باران کافی بین 15 تا 30 درصد از محصولشان کم کرده. گندم در ایران از دو طریق تولید می شود، کشت دیم و کشت آبی. دیمکاران این میان بیشتر ضرر کردند. برای دولت تولید داخلی کم یعنی نیاز به واردات بیشتر. دولت ایران برای مصارف خانگی مردم و همینطور تأمین مواد اولیه صنایع غذایی به طور معمول نیاز به 12 تا 14 میلیون تن گندم دارد. رئیس کانون صنایع غذایی ایران گفته به خاطر خشکسالی و مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور امسال تنها 5 میلیون تن گندم تولید شده. محمد رضا مرتضوی گفته نیاز است 7.5 میلیون تن گندم وارد شود. فاو سازمان خاروبار جهانی وابسته به سازمان ملل اعلام کرده که قیمت غلات در مقایسه با سال گذشته بیش از 22 درصد افزایش یافته. بالا رفتن قیمت گندم یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی عنوان شده. با این وجود ایران باید پول بیشتری برای واردات گندم صرف کند و این یعنی گرانی محصولات غذایی دیگر. روسیه از عمده‌ترین تأمین کنندگان گندم ایران است. تولید گندم در این کشور زیاد است و همین باعث شده قیمت این محصول در داخل آن پایین باشد. اما با این وجود روسیه برای صادرات گندم تعرفه 70 دلاری وضع کرده. علاوه بر این قیمت حمل و نقل و جابجایی محصولات هم افزایش پیدا کرده. چیزی حدود 6 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در ایران به کشت گندم اختصاص دارد. محصولی استراتژیک که رهبر جمهوری اسلامی هم بارها بر تولید آن تأکید کرده.
کمان که در دنیا همین کار رو می‌کنن. یعنی نمی‌گذارن که کشورشون از لحاظ گندم محتاج بیرون از کشور باشه. اومدیم و طرف مقابل مثل امروز این عناصر خبیث آمریکا مثلا فرض فرمایید که یه چیزایی رو ممنوع کردن، اومدیم و ممنوع کردن، خب میکنن دیگه.
میزان تولید گندم اما تا حد زیادی وابسته به شرایط جوی است. علاوه بر باران، حمایت دولت از کشاورزان اهمیت زیادی دارد. دولت حسن روحانی که تأمین گندم سال جاری را به عهده داشت، می گفت حواسش به کشاورزان بوده.
ما روزی که می‌خواستیم دولت شروع بکنیم، یعنی در سال 92 اوائل سال، قیمت گندم 400 تومان بوده کیلویی و امروز شده 4000 تومان قیمت تضمینی، 10 برابر شده. برای چی؟ برای اینکه کشاورز ما بدون دولت پشتیبان اوست.
خرید تضمینی گندم توسط دولت و پولی که به کشاورزان می‌پردازد همیشه سوال برانگیز بوده. دولت قبل اوایل امسال با اینکه قیمت را از کیلویی 2500 تومان به 4000 تومان افزایش داد، باز هم عده زیادی از کشاورزان ناراضی بودند و میگفتند این قیمت جوابگوی هزینه‌هایشان نیست. این یعنی فروش محصول در بازار آزاد و یا اجاره زمین‌های کشاورزی به دامداران که نتیجه‌اش کاهش روزافزون تولید و افزایش وابستگی به واردات است.
طبیعت ایران در سالهای اخیر چهره عوض کرد و به فرد میماند که در بستر بیماری هر روز به مرگ نزدیکتر می شود. بیماری ناشی از ترکیب تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی که نتیجهش بحران بی‌آبی، آلودگی هوا و تخریب جنگل‌ها و مراتع و تالاب‌هاست. رودهای خشک، فرونشست زمین و روستاهای خالی از سکنه تصاویری است که این روزها دیده می‌شود. حالا سران کشورهای جهان از توافق برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران محیط زیست صحبت می‌کنند. هزاران کیلومتر دورتر از ایران در گلاسکو اسکاتلند اقدام فوری آنها هم تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه است. میگویند تا کمتر از 10 سال دیگر جنگل زدایی را پایان می‌دهند و بیش از 40 کشور دنیا متحد شدند به زودی سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند.
در حالی که خیلی از کشورهای دنیا اومدن و میخوان زغال سنگ رو کنار بگذارن، ایران به دنبال این هست که نیروگاه زغال سنگ طبس رو با کمک چینی ها بخواد فعال بکنه و این یعنی درست در خلاف قدمی که کشورهای دیگر دنیا دارن برمیدارند.
در صورت اجرای توافق‌ها و تعهد نشست‌های آب و هوایی سازمان ملل تا کمتر از 30 سال دیگر انتشار گازهای گلخانه‌ای که بزرگترین عامل گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است به کمترین سطح خود خواهد رسید. در این میان اما کشورهایی مثل ایران فعلا در این توافق‌ها نقشی ندارند. کشوری که خود یکی از قربانی‌های بزرگ تغییرات اقلیمی است و همزمان جایگاه قابل توجهی هم در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.
سال 2017 ایران در تولید دیوکسید کربن رتبه 7 رو در بین کشورهای جهان داشت، ولی امسال مطابق آماری که سازمان نظارت و کنترل بر آلاینده ها اعلام کرده، ایران رتبه 6 رو داره، یعنی بالای کشور آلمان و زیر کشور ژاپن قرار داره در تولید دیوکسید کربن. خب این به نظر من مسئولیت بسیار زیادی رو متوجه کشوری مثل ایران میکنه، با توجه به اینکه ما میدونیم سهم تولید ناخالص ملی در ایران چقدر پایینه و ما عملا صنایعی نداریم که بخواد در سطح جهانی مطرح باشه. خب به هر حال این با قابل مقایسه نخواهد بود با کشورهایی که بخش مهمی از تولید فولاد و یا صنایع خودرو یا صنایع در واقع سنگین جهان رو بخش زیادیش رو بارش به عهده اوناست. نه که این توجیهی باشه که اون کشورها امکانه و امتیاز تولید آلاینده رو داشته باشن، ولی به هر حال حوزه مسئولیت کشورهایی مثل ایران رو مطمئنن افزایش میده.
در حالی که بیش از 195 کشور جهان توافق پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را پذیرفتند و بیشتر آنها با تصویب توافقنامه پاریس در پارلمان‌های کشورشان آن را اجرایی کردند، ایران همچنان حاضر نیست زیر بار تعهدی برود.
اون چیزی که روی کاغذ و به شکل توافقی وجود داره اینه که از 2015 ایران متعهد شد که اگر مشکل تحریمش حل بشه تا 12% گازهای گلخانه‌ایش رو تولیدش رو کاهش بده و اگر وضعیت تحریم ادامه پیدا کرد تا 4%. اما عملا ما یه بروکراسی بسیار پیچیده‌ای در حوزه تعهدات و قوانین بین‌المللی در ایران داریم. اونم اینه که افرادی در اون جلسات و در واقع کنفرانس‌های جهانی شرکت می‌کنن، توافقات و تعهداتی رو امضا میکنن، بعد اون رو هیئت دولت باید تصویب بکنه، اون مصوبه در مجلس طرح بشه و بعد دوباره شورای نگهبان همون رو تایید بکنه. ایران متاسفانه جز 7 کشوریه که این توافقات رو امضا کرده در کنار اسامی مثل عراق، اریتره، لیبی، ولی متعهد نشده به انجامش.
کاهش بارندگی، برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی و بارندگی‌های فصلی که به سیل‌های سهمگین تبدیل می‌شوند، تبدیل به خبرهای هر روزه ایران شده.
در سال 2010 بر اساس آخرین سند ملی انتشار ایران چیزی هولوش 832 میلیون تن انتشار دیوکسید کربن معادل داشته، در این در صورتی که از که در این مورد در سال 2000 چیزی هولوش 490 میلیون تن دیوکسید کربن معادل بوده. پس این اعداد رقم نشون میده که ایران در طول این سالها افزایش انتشار داشته.
بخشی از توافق نشست آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو هم برای سرمایه گذاری و اقدام فوری در جهت کشاورزی پایدار است که مانع هدر رفتن منابع آبی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی آب شود. با این وجود ایران در این بخش هم مشارکت نکرده. مسئولان ایرانی استدلال می‌کنند که تحریم‌ها مانع اجرای تعهدات بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.
بدون شک تحریم می‌تونه آثار منفی بر روی محیط زیست بر جای بگذاره، اما توجیه مسئولان جمهوری اسلامی به نظر من بی‌ربط است، چرا که سیاست‌های جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر، فعالیت‌های تروریستی، دخالت‌های نظامی و شبه نظامی و رفتارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی موجب شده که بسیاری از این تحریم‌ها بخواد تحمیل بشه به مردم ایران و به محیط زیست ایران. در نتیجه به جای اینکه چنین بهانه‌هایی رو بیارن، بایستی مسئولان تلاش بکنن که حاکمان رو مجبور به تغییر رفتار بکنن، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی چنین رفتاری رو بخواد ادامه بده در عرصه‌های بین‌المللی، به ویژه در حوزه‌های مثل تروریسم، مسئله هسته‌ای و قاچاق، دور زدن بسیاری از تحریم‌ها و مسائل دیگر، طبیعتاً شرایط به نفع محیط زیست ایران نخواهد شد.
طبیعت اما به دعواهای سیاسی توجهی ندارند و همچنان از تخریب بی‌رویه متأثر است. خیلی از کارشناسان محیط زیست جهان می‌گویند اگر امروز اقدام نشود، فردا دیر خواهد بود.
مهمترین اقدامی که ایران باید انجام بده این است که بر اساس قانون خود ایران عمل کنه. چرا؟ چون ما در قانون‌های بالادستی ایران برنامه‌های تعبیه شده که کاهش شدت انرژی داشته باشیم. مثلا در برنامه پنجم و در برنامه ششم توسعه به ترتیب یک سوم و یک دوم ما باید کاهش انتشار داشته باشیم، کاهش شدت انرژی داشته باشیم. و اگر این کاهش شدت انرژی ما داشته باشیم، مثلا در برنامه ششم توسعه، ما میتونیم به راحتی 50% میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایمون رو کاهش بدیم. مشکل بزرگی که ایران در ایران وجود داره اینه که شدت انرژی در ایران بسیار بالا هست و این شدت انرژی بالا در ایران باعث خواهد شد که ایران در آیندهش حتی شاید وارد کننده انرژی بشه.
عدم رعایت تعهدات بین‌المللی در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی درست مانند سوراخ کردن قایقی است که خودمان هم سرنشین آن هستیم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بهبود عوارض سکته مغزی به کمک یک بازی واقعیت مجازی. پال بریگام بیماری است که مدتی پیش به سکته مغزی دچار شده. حالا او با یک برنامه واقعیت مجازی به نام مایند پاد بازی می‌کند. به لطف دوربین‌های حرکت سنج این بازی سه‌بعدی، پال می‌تواند با بازوهایش دلفین روی صفحه نمایش را کنترل کند. این کار هماهنگی ماهیچه‌های او را افزایش داده و به بهبود مغز او کمک می‌کند. پال تنها بیماری نیست که از این روش برای درمان استفاده می‌کند. مری مونت اولین بیماری بود که از این بازی برای درمان استفاده کرد. او که چند ماه قبل دچار سکته مغزی شده بود، بعد از بستری شدن در بیمارستان رویال باکینگهام شهر آیلزبری به مدت چند هفته این بازی را انجام داد. حالا او بعد از بهبود و ترخیص از بیمارستان از اسباب بازی های عادی برای تمرینات توانبخشی در خانه استفاده می کند.
دوره درمان بیماران تموم شده، اما هنوز جای بهبود دارند. پس میتونیم به درمانشون ادامه بدیم. میتونیم بهشون کمک کنیم تا حداکثر توان شون رو به دست بیارن. این بازی به بیماران کمک میکنه تا سر کارشون برگردن. نیازشون به پرستار رو هم کمتر میکنه. بهشون کمک میکنه به چیزهایی برسن که میخوان انجام بدن و تو زندگیشون لذت میبرن.
قرار است سال آینده محققان کالج دانشگاهی لندن یا UCL این فناوری درمانی جدید را روی 100 بیمار بیمارستان این کالج آزمایش کنند. سالانه حدود 100 نفر در بریتانیا دچار سکته مغزی می‌شوند، اما فقط 10% آنها به طور کامل بهبود می‌یابند. این فناوری جدید در صورت تایید در مقیاس بزرگتر می‌تواند به بیش از 1 میلیون نفر از بیمارانی کمک کند که هنوز با عوارض سکته مغزی دست و پنجه نرم می‌کنند.